رادیو معارف،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
اخیراً با توجه به تغییراتی که در قوانین
این خانم آقا ملکیو که به نام خودشونم نموده به ما فروختن، پیش پرداختشم خوردن یا آبم روش
در دعاوی ملکی با اعتماد به نفس از حقتون دفاع.
آقا من با قوانین کاملا آشنام، قصه اطلاع کلام
شما اجازه نداری با من اینطوری صحبت کنی.
صدای قانون،
بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما هموطنان عزیز و ارجمند. با افتخار در خدمتتون هستیم با قسمتی دیگر از برنامه صدای قانون. در این برنامه پرونده های قضایی رو بررسی میکنیم، پرونده هایی که به صورت واقعی تشکیل شدن در دستگاه قضایی کشور و من و شما یه شهروند به نوعی درگیر اونها بودیم، هستیم یا در آینده خواهیم شد. اینجا صدای قانونه و مهمان من در استودیو حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید یزدی از قضات دستگاه قضایی کشور هستند. آقای دکتر سلام، وقت بخیر، خیلی خوش اومد.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، با استعانت از ذات اقدس الهی و تحت توجهات امام زمان عجل الله تعالی فی فرج شریف و با گرامی داشت یاد شهدا و امام راحلمون رهبر شهیدمون جلسه رو آغاز میکنم. امیدوار هستم که جلسه امروزمون مرضی خدای سبحان باشه و مفید برای مخاطبین عزیز و گرامی باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. مخاطبین عزیز و ارجمند، همونطور که عرض کردم و احتمالاً شاید قسمت‌های قبلی برنامه رو شنیده باشید، ما در صدای قانون پرونده هایی که در دستگاه قضایی کشور تشکیل شده، پرونده های جنایی هستند، روی میز برنامه قرار میدیم با حضور تحلیلگر پرونده های قضایی جناب آقای دکتر یزدی عزیز. اونها رو بررسی میکنیم و نکاتی که میتونه درس ها و عبرت هایی داشته باشه برای ما از این پرونده ها بررسی خواهیم کرد و در بخش دوم برنامه به تعدادی از سوال ها و پرسش های حقوقی شما شنوندگان عزیز پاسخ خواهیم داد. به اتفاق آقای یزدی و شما شنوندگان عزیز، بریم پرده اول از نمایش امروز رو با هم بشنویم، نمایشی که بر اساس یک پرونده واقعی ساخته و تولید شده.
آنچه خواهید شنید بر اساس پرونده‌ای واقعی ساخته شده است. تمام نام‌ها خیالی بوده و تشابهات اسمی اتفاقی است.
29 فروردین است. سالن دادگاه شلوغ نیست، اما سکوتش سنگین است. پرونده‌ای روی میز قاضی باز شده که از یک چادر ساده کنار جاده شروع شد و به مرگ یک زن سال خورده رسید.
خانوم.
بله آقای قاضی.
میگید شما و همسرتون برای استراحت سفر رفته بودید؟
فقط برای چند روز چادر زدیم که شبو بمونیم.
کنار چادر آنها پیرزنی تنها بود. زن بارها به دستای او نگاه کرده بود، دستهایی پر از علنگو و انگشتر که زیر نور آفتاب برق می‌زدند.
خب بعد از دیدن طلاها چی شد؟
راستش خانومم با دیدن طلاها وسوسه شد، به من گفت که یه راهی پیدا کن که این علنگوها رو از دستش در بیاریم. من فقط گفتم اگه بشه قرضامون رو صاف کنیم.
نه آقای قاضی، داره حاشا میکنه. خود داوود گفت یه راهی پیدا میکنی. گفت چند تا قرص آرام بخش داریم، میریزیم تو آب میوش تا بخوابه. گفت بعدش فقط طلاها رو برمیداریم و میریم.
ببینم چند تا قرص ریختی؟
نمیدونم چند تا، شاید 10 تا، شاید هم بیشتر. توی آب میوش حل کردم.
اونم همشو خورد درسته؟
نه آقای قاضی، نصفشو خورد. گفت قند داره و آب میوه زیاد برش خوب نیست.
خب دوستان عزیز و ارجمند، شنیدید پرده اول نمایشی که همونطور که عرض کردم بر اساس یک پرونده واقعی در واقع تولید شده و تقدیمتون شده. اما تحلیل این پرونده و بیان جزئیات این پرونده رو خواهیم داشت با قاضی محترم دستگاه قضایی کشور، حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدی. استاد بفرمایید، در خدمتتونیم.
همونطور که در پرده اول این نمایش شنیدیم، مادری در ایام 15 شعبان به شهر مقدس قم آمده و در کنار جمکران در محیطی که بسیاری از زائرین حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه و متوسلین به آن حضرت آمدن و مستقر شدن، بله، چادری زده و اونجا مستقر شده. یه آقا و خانومی از شهرستان میان از قم عبور بکنن، وقتی که مطلع میشن این ایام هستش و مردم اونجا هستن، میگن خب خوبه ما هم اونجا یه روزی توقف داشته باشیم بعد از قم عبور بکنیم. اینها هم میان اونجا چادر میزنن و خانم ایشون در واقع چادرش نزدیک اون مادری قرار میگیره که توی چادر مستقر بوده. این خانم وقتی که میبینه این مادر خیلی علنگوی زیادی داره، به وسوسه میفته و شیطان او رو وسوسه میکنه و در واقع طمع او تحریک میشه و با شوهرش مشورت میکنه، میگه که این چادر بغلی مادر مسنی در او هست که تنها هم هستش و آمده قوم مانده، چیکار بکنیم؟ و اینها تصمیم میگیرن که توی یک آب میوه تعداد زیادی قرص خواب رو حل بکنن و این خانم بره پیش اون مادر مسن و آب میوه رو به او تعارف بکنه و وقتی که او از این آب میوه استفاده کرد و خوابش برد، علنگوهای او رو سرقت بکنه. خب همین کار رو انجام میده و علنگوهای او رو سرقت میکنه و در واقع چادرشون رو جمع میکنن و از شهر قم میرن به شهر خودشون که شهر بسیار دوردستی هم هستش. حالا بخش بعدی نمایش رو وقتی که شنیدیم، من بقیه پرونده رو محضر شنوندگان عزیز توضیح خواهم داد.
بله، سپاسگزارم از شما استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدی، تحلیلگر پرونده های جنایی در دستگاه قضا. خب شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم برنامه صدای قانون رو از رادیو معارف همچنان همراهی بفرمایید. با هم میریم بخش دوم نمایش پرونده امروز رو میشنویم، برمیگردیم و تحلیل اون رو خواهیم شنید. با ما باشید.
برای طرح پرسش های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025، سامانه پیامکی 30553.
نیمه شب نفسهای پیرزن کند می شود و بعد صدایی نمی آید، فقط سکوت می ماند و چادری که در گرمای تابستان آرام آرام به صحنه مرگ تبدیل می شود.
خانوم، بعد این که آب میوه رو به پیرزن دادید چه اتفاقی افتاد؟
همه چیز طبق نقشه پیش رفت. پیرزن که خوابش برد، ما طلاها رو از دستش در آوردیم و توی کیف گذاشتیم.
ساعت 3 صبح بود، فکر کردیم فقط قرار چند ساعت بخوابه. اصلا فکر نمی کردیم، اصلا نرفتیم چکش کنیم که زنده است یا نه. فقط میخواستیم هرچی سریعتر از اون منطقه دور بشیم. به خدا دارم راست میگم، فکر نمیکردیم میمیره.
یعنی شما پیرزنی که بهش داروی خواب آور داده بودید، بدون اینکه از وضعیتش مطمئن بشید، رها کردین و رفتین؟
ما فقط میخواستیم گیر نیفتیم. فکر میکردیم بیدار میشه و میره دنبال کارش. نمیدونستیم قند خون داره. نمیدونستیم.
شما برای طمع خودتون یه نفر رو بیهوش کردین و تو شرایطی که امکان کمک خواهی نداشت رهاش کردین. این که شما ندیدید اون تو چه وضعیه از بار مسئولیت شما کم نمی کنه. شما انتخاب کردید که برای رسیدن به اون طلاها احتمال مرگشو نادیده بگیرید.
آقای قاضی، ما فکر نمی کردیم اینطوری بشه، فکر نمی کردیم اون بمیره، فقط میخواستیم بخوابه.
اما شو
نمیخواستیم بمیره، راست میگم.
قصدتون شاید قتل نبود، اما نتیجهش مرگ یه انسان شد. وقتی به کسی داروی خواب آور میدید، اونم به زنی سال خورده و بیمار، باید عاقبتشو بسنجید.
دوربین ها مسیرشان را سفت کرده بودند. رفت و آمدها، گرفتن وام و آدرسی که ردشان را روشن میکرد، همه چیز حساب شده و دقیق علیه آنها جمع شده بود.
دادگاه این رفتار شما رو بی‌توجهی ساده نمیدونه. شما با جون یه انسان بازی کردید و پیرزن بیچاره رو به خاطر طمع خودتون تنها گذاشتی.
صدای ورق خوردن پرونده در سالن پیچید. یک لیوان آب میوه، چند قرص و یک لحظه تصمیم غلط کافی بود تا زندگی زنی خاموش شود. بعضی زخم‌ها با دست نه، بلکه با طمع باز می‌شوند.
بله دوستان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب برنامه این صدای قانون، شنیدید و شنیدیم پرده دوم نمایشی که دوستان و همکاران من تولید کردند و با هم دیگه شنیدیم، و پرونده‌ای که دردناک هست و سخت هست، اما جامعه ما مثل همه جوامع کم و زیاد گرفتار پرونده‌های جنایی هست و هدف ما در ساخت و تولید برنامه صدای قانون آشنا شدن با در واقع گلوگاه‌هایی هست که باعث میشه جرم اتفاق بیفته، بسترهایی هست که باعث میشه حوادث ناگواری برای آدم اتفاق بیفته، و درس‌ها و عبرت‌هایی بگیریم از این پرونده‌ها. خب همراه میشیم با مهمان عزیزم از قضات با سابقه دادگستری حجت الاسلام و المسلمین، دکتر مجید یزدی. آقای یزدی، از ادامه این پرونده برامون بگید، چه اتفاقی میفته سرانجام؟
بله، بعد از این که در واقع مراسم 15 شعبان در قم تمام میشه و چادرها کم کم جمع میشه و مردم به شهر خودشون برمیگردن، مسئولین میبینن که یک چادری جمع نشد و دو سه روز باقی ماند. تعجب میکنن که چرا این چادر جمع نشد. وقتی که مراجعه میکنن، این مادری رو میبینن که داخل این چادر به خاطر اینکه داروی خواب خورده بوده، خوابش برده و به علت گرمای زیاد و سن بالای این مادر و شرایط جسمی اون مادر فوت کرده، و در واقع اون خانم هدفش فقط خواب کردن مادر و دزدیدن طلاهای ایشون بود، در حالی که منجر به قتل این مادر شده. بنابراین سه تا جرم مهم اینجا اتفاق افتاده. یکی جرم بیهوش کردن شخص که یک نوع سلب آزادی هستش، جرم بسیار خطرناکیه و مجازات زیادی داره، معمولا تو آدم ربایی و اینها استفاده میشه برای مخفی کردن کسی، برای روبودن کسی. و جرم دوم مسئله سرقت هستش، دزدیدن اموال دیگران، که اینم باز جرم مهمیه. و جرم سومی که اتفاق افتاده مسئله قتله، که باید بررسی بشه از سه نوع قتل، آیا قتل عمد هستش، آیا قتل شبه عمد هستش، یا آیا خطای محضه، و هر کدوم مجازات مربوط به خودش رو داره. و نکته ای رو که خدمتون باید عرض بکنم اینه که این خانم و آقا فکر میکردن چون از شهر دوری آمدن و توی این جمعیت خیلی زیاد مادری چادری زده و داخل چادر هست، طلاهاشو میدوزن و میرن، نه کسی اونها رو در قم میشناسه و نه کسی میتونه اونها رو پیدا بکنه، و وقتی که به شهر خودشون میرن چند روز بعد میبینن که پلیس آمد دم در منزل و اون خانم و آقا رو دستگیر کرد. اینها خیلی شگفت زده میشن که چطور تو این شهر دوردست مثلا اینها ما رو پیدا کردن، و مگر ممکنه به این راحتی یک سرقتی رو که اتفاق افتاده لای جمعیت بسیار زیادی که در اون روز قوم آمده بودن سارق رو بتونن پیدا کنن و اصلا تصور نمی کرده اون خانم که کار او منجر به قتل این مادر شده و اما به چه شکل اینها او رو پیدا کردن. مسئولین جمعکران دوربین های مداربسته‌ای که تو اون منطقه هستش رو میذارن و اون سه روزی که چادر اونجا بوده میبینن به جز اون مادر مسنی که تو چادر خودش رفت آمد میکنه، یه خانم جوانی هم رفته مهمان او شده و آمده بیرون. صورت اون خانم رو توسط فیلم هایی که اون دوربین گرفته بوده نگاه میکنن. یکی از در واقع کارمندان جمعکران میگه که این خانم رو من میشناسم چون که آمد از قسمت وام از ما مساعده گرفت و وام گرفت و اونجا در واقع مشخصات خانم و آدرس منزلی ثبت شده بوده.
عجب.
با توجه به شناختی که این شخص مراجعه اون خانم رو به قسمت وام دیده بوده، وقتی که این فیلم رو میبینه میگه صورت این خانم همون خانمی که آمد وام گرفت، لذا مستقیم میرن در منزل او تو اون شهر خودشون که آدرس خودشون خانم داده بود که بعدن اقساط وام رو بپردازه. میخوام این نکته عرض بکنم، ببینید اگه کسی کاری کرد که خدای نکرده حادثه یه برای کسی پیش آورد، فکر کرد که مثلا بسیار نقشه ماهرانه کشیده و نمیتونن به او دسترسی داشته باشن، این رو بدونه خداوند عالم فرموده که انا من المجرمین منتقمون، من حتما انتقام خودم رو از مجرم میگیرم و در روایت هم هستش که لانتقمن من الظالم عاجلن و عاجلن، یعنی حتما از کسی که ظلمی رو انجام بده و مرتکب بشه من در دو جا انتقام میگیرم، یکی عاجلن یعنی در همین دنیا و دوم عاجلن یعنی در برزخ و در قیامت. این وعده قطعی خداست و خداوند با تأکیدات شدیدی این تعبیر رو بیان کرده. پس اگه کسی خدای نکرده چنین گناهانی رو مرتکب بشه و چنین جرمهای سنگینی رو مرتکب بشه، فکر نکنه که میتونه از عوارض او ایمن بمونه، میتونه از مجازات خدا فرار بکنه. و البته متخصصین دنیا هم میگن یک اصلی دارن، میگن اصل لوکارد، اگه یک کسی جرمی رو مرتکب شد حتما یا یه چیزی رو تو صحنه جرم جا میذاره یا یه چیزی رو از صحنه جرم میبره که اینا عامل گیر افتادن او میشه.
بله.
و این خانم تصویر خودش رو و آدرس خودش رو تو اون مرکز وام جا گذاشته بود. ولی عرض کردم مهم اون سنتیه که خداوند عالم در هستی مقرر کرده و اینها اسباب و وسیله است که حالا رفته وام گرفته یا تصویری بوده یا دوربین بوده. حتی اگر هیچ کدوم اینها هم نباشه، کسی که جرمی رو مرتکب بشه حتما تاوانش رو خواهد داد. اون چیزی که عامل جرم اینها شد اون طمعیه که در این زن و مرد بود. امیرالمومنین علیه السلام میفهمن لا افسد الرجل مثل طمع، یعنی هیچ چیزی آدمی رو به اندازه طمع فاسد نمیکنه. و یه تعبیر زیبایی دیگه هم دارن که میفهمن ثمرت الطمع الشقاء، یعنی میوه ثمره و نتیجه طمع بدبختی و درد و رنج و گرفتاریه. اگه کسی اسیر طمع خودش بشه، اینها با دیدن طلاها اسیر طمع شدن و هزار جور گرفتاری براشون پیش آمده و مجازات در واقع بیهوش کردن، مجازات سرقت و مجازات قتلی که در این پرونده اتفاق افتاده رو باید تحمل بکنن. انشالله بتونیم با توجه به این دستورات دینی و با توجه به اصل پیشگیری که در اون آیه کریمه 31 از سوره نور گفتم، از این جور آسیب ها دور باشیم و زندگی بسیار خوبی رو داشته باشیم.
انشالله. بسیار خوب، سپاسگزارم از شما استاد عزیز ارجمند حجت الاسلام والمسلمین دکتر مجید یزدی، قاضی و تحلیلگر پرونده های جنایی، از اینکه امروز هم با یک پرونده دیگه و نکات خودتون در استودیوی ما حضور پیدا کردید. بسیار سپاسگزارم. از شما التماس دعا دارم.
خواهش میکنم. منم حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و گرامی رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما. با استاد یزدی خداحافظی میکنم. اما برنامه صدای قانون رو ادامه میدیم با بخش پرسش و پاسخ حقوقی.
آشنایی با قوانین جزایی، آشنایی با قوانین حقوقی،
قوانین ثبتی و
پاسخ به سوالات حقوقی شما شنوندگان عزیز. سوالات خودتون رو به سامانه 30553 برامون ارسال کنید
و یا با شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید.
راستی حواستون باشه که در پیامتون حتما اسم برنامه صدای قانون رو بنویسید.
صدای
قانون.
به بخش پرسش و پاسخ برنامه صدای قانون خیلی خوش آمدید. در این قسمت از برنامه همراه هستیم با یکی از قضات خوب و جوان دستگاه قضایی کشور، جناب آقای محسن شیری، و قرار هست به سوالاتی که شما شنوندگان گرامی مطرح کردید پاسخ بدیم. آقای شیری، عرض سلام، خیلی خوش آمدید به صدای قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و خدمت جناب عالی. امیدوارم که در این فرصتی که خدمت دوستان هستیم بتونیم سوالات عزیزان رو پاسخگو باشیم و کمک کنیم به حل مسائل حقوقی که عزیزان شنونده باهاش مواجه هستن.
اما بریم سراغ سوال اول که شنوندهی برامون پیامک کردن از کرمان. جناب آقای رضایی از کرمان پرسیدن که با عرض سلام و خدا قوت و تشکر از برنامه صدای قانون که به سوال حقوقی مردم جواب میده، آیا حضور دختر و پسر جوان در مکانهایی مانند وسیله نقلیه برای گفتگو از نظر قانونی اشکالی داره؟
بله، یکی از جرائمی که در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قانونگذار اون رو بیان کرده، عنوان ارتباط نامشروع تعزیری هست، موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات. در این ماده قانونگذار بیان کرده هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مزاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد. لذا زن و مردی که علقه زوجیت ندارند اگر رابطه نامشروعی رو مرتکب بشن به مجازات مقرر در این ماده محکوم میشن. بنابراین صرف خلوت کردن یک زن و مرد در یک محل که عنوان رابطه نامشروع بهش صدق نکنه موضوع این ماده 637 نخواهد بود و این رفتار جرم‌انگاری نشده. البته اگر این خلوت کردن همراه با افعال دیگه‌ای باشه که رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت بهش صدق بکنه موضوع این ماده محقق شده و طرفین به مجازاتی که در این ماده مقرر شده محکوم میشن.
بله، بسیار خوب. اما صرف حضور طبیعتاً این به عنوان جرم شناخته
نمیشه.
خیلی خوب، بسیار ممنون، سپاسگزارم. بریم سراغ سوال بعدی که مطرح کردن. گفتند که سوال من اینه که 2 ماه پیش آقایی متاسفانه دختر من رو اذیت کرده و به صورت کلامی و فیزیکی سعی داشته به دخترم آسیب بزنه، ولی خب ما هیچ شاهدی نداریم. حالا چطور میتونیم از حقمون دفاع کنیم و از این فرد شکایت کنیم؟ خیلی ممنون میشم اگر جواب بدید.
ادله اثبات در امور مدنی و همینطور در امور کیفری در قانون احصا شده. ادله از قبیل اقرار، سوگند و اماراتی که باعث علم قاضی میشن، مانند تماس‌های تلفنی، پیامک‌ها، فیلم دوربین مداربسته و مواردی از این قبیل. لذا ادله اثبات منحصر در شهادت شهود نیست. این عزیز شنونده میتونن برای پیگیری شکایت خودشون به دفتر خدمات قضایی مراجعه کنن، شکایت خودشون رو مطرح کنن، پرونده ارجاع میشه به شعبه بازپرسی. طبق قانون آیین‌دادرسی کیفری بازپرس مکلف از تمام ادله‌ای که له یا علیه متهم باشه جمع‌آوری کنه. لذا بازپرس تحقیقاتی رو انجام میده، ادله رو جمع‌آوری میکنه، حتی ممکنه ادله‌ای وجود داشته باشه که خود شاکی دسترسی به اونها نداره، از قبیل فیلم دوربین یا عرض کردم تماس‌های تلفنی، که در این موارد بازپرس دستور جمع‌آوری ادله رو صادر میکنه و شاکی میتونه به حق و حقوق خودش برسه.
بله، بسیار خوب. پس چه در این مورد یا موارد دیگه‌ای که ممکنه اذیت و آزاری باشه، اهانتی باشه، اما شاهدی وجود نداره، مردم میتونن پیگیری کنن؟
بله،
از حق و حقوقشون به هر حال دفاع بکنن. سوال بعدی رو آرمان کرمی از اهواز برای صدای قانون ارسال کرده به 3553. گفته که 2-3 روز پیش از یه لینک آلوده برای من پیامک آمد و متاسفانه من هم روی اون کلیک کردم. چند دقیقه بعد 36 میلیون تومان از حسابم برداشت شد. الان باید چیکار بکنم؟ از کجا باید شروع بکنم؟
بله، توصیه اولی که در موارد مشابه میشه، اگر لینک آلوده‌ای به هر حال ارسال شد برای شخصی، خب توصیه اول اینه که لینک های آلوده و ناشناس رو به هیچ وجه باز نکنن. اگر احیانا این کار رو انجام دادن، باید بلافاصله تلفن همراهشون رو در حالت پرواز قرار بدن، چون معمولا کسایی که این لینک رو ارسال کردن بلافاصله اقدام به برداشت وجه از حساب بانکی شخص بزهدیده میکنن. لذا بلافاصله باید دسترسی تلفن رو قطع کرد و با شماره 96380 که پلیس فتا برای همین منظور در نظر گرفته تماس بگیرن. حالا اگر این شماره هم در خاطرشون نبود، با همون شماره 110 تماس بگیرن، کارشناسان پلیس 110 راهنماییشون میکنن. ولی حالا این عزیز شنونده که ظاهرا چند روز از این اتفاقی که براشون افتاده گذشته، ایشون دیگه باید برن دفتر خدمات قضایی، شکایتشون رو مطرح کنن. شکایت ارجاع میشه به دادسرا و شعبه بازپرسی. بازپرس دستورات لازم رو برای ردیابی این مبلغی که از حسابشون برداشت شده و پیدا کردن شخص بزهکاری که این بزه رو مرتکب شده صادر میکنه و نهایتاً پس از اینکه بزهکار شناسایی شد، کیفرخواست صادر میشه و پرونده به دادگاه ارسال میشه برای رسیدگی در دادگاه کیفری.
بله، بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. به هر حال آرمان کرمی از اهواز تعمه شده برای برخی از مجرمان و کلاهبرداران مجازی. بارها هم ما گفتیم، چه در صدای قانون چه در برنامه‌های دیگه، روی لینک های آلوده کلیک نکنید، مراقب باشید و در هر سایتی اطلاعات خودتون رو وارد نکنید تا تعمه نباشید برای کلاهبرداران اینترنتی. بسیار ممنون، سپاسگزارم جناب آقای شیری از قضات دادگستری، کارشناس مسائل حقوقی، که دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید به برنامه. انشالله برنامه بعدی هم در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم، در خدمت شنوندگان عزیز هستم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. خب دوستان عزیز و ارجمند، بخش پرسش و پاسخ حقوقی رو هم شنیدید و بسیار سپاسگزارم از اینکه فرصت بسیار ارزشمندتون رو به ما و شنیدن برنامه صدای قانون اختصاص دادید. تا هفته آینده و قسمتی دیگر از این برنامه، براتون سلامتی و زندگی پر از ایمان و یاد خدا آرزو میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
ای دلر مولای هشمی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. ای دل ای دل ای دل ای دلر مولای عشقی، یاد سلطانی مکن.
ای دلر مولای عشقی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن.
ای دلر مولای عشقی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن.
ای دلر مولای عشقی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن.
بله، اینجا ایستگاه رادیویی معارف هست. در آخرین جمعه مرداد ماه 1405 این توفیق رو داریم که خدمتگزار شما عزیزان باشیم. امیدوارم مجموع برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شد در جمعه 30 مرداد ماه 1405 مورد عنایت و پسند شما خوبان واقع شده باشه و انشالله این افتخار رو به ما بدید تا پایان این نوبت که هلوش ساعت 14 هست رادیو معارف رو در بخش اول همراهی بفرمایید. اما عرض کنم خدمتون که لحظه